به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
مناسبت ایام روز معلم را برای شما تبریک و تهنیت میگم. اسعد الله ایامکم، که همتون الحمدلله معلم هستید و این توفیق را خدا برای شما عنایت فرموده است. توفیق تعلیم و تعلم یک نعمت بزرگی است که خدا برای بندگان خودش عنایت میکند، که انشاءالله بر همه شما مبارک باد. البته روز معلم یک اسم، یک نامگذاری خوبی است که در حقیقت همون ارتباط بین معلم و متعلم مورد توجه قرار بگیرد و در نظام حوزوی سنتی با خبر هستی، ولی خب سناتون کم خوشبختانه یا متاسفانه در نظام سنتی استاد شاگردی حوزه یک طلبه برای یک استاد به منزله یک فرزندی است و یک استاد برای یک طلبه به منزله یک پدری است. شما فرزندان عزیز این حقیر هستید. من این مطلب را یک طرف اعلام میکنم، شما اختیار دارید. ایجاب از من فرزندان من هستید، قبول میکنید خلفید، قبول نمی کنید جمله رو کامل کنید. بسیار برای شادی ارواح همه معلمین و اساتید، مخصوصا شادی روح سیدنا الاستاد و استادنا العلامه صلوات خلق کنید. ادامه بحث درباره تعریف تعارض و فرق آن با تظاهر. باز هم یادآور می شوم شما نفرمایید که خب ما اینه که زیاد دیدیم وارده، نه حوصله کنید، یه چیزای اضافه ممکنه عنایتی وجود داشته باشد. درباره تعریف تعارض که گفته شد، تعارض عبارت است از تنافی بین دلیلین یا به صورت تناقض که ایجاب و سلب باشد. یک دلیل آمده است که نماز جمعه واجب است، یه دلیلی آمده است که نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست. دوران امر بین دو دلیلی که مفید ایجاب و سلب باشد تناقض است و یا تضاد است. مثلا دو دلیل آمده است، یک دلیل میگوید نماز جمعه واجب است. دلیل دیگر میگوید که نماز ظهر واجب است در روز جمعه. این هم تعارض به تضاد می شود ذاتی، اما عرضش اینه که دو دلیل با هم در اصل استکاک ندارن، ولی با یک قرینه از خارج کشف می شود که یکی از این دوتا درست است. مثلا برای کثیر السفر یا قصر درست است و یا تمام، هر دو امکان ندارد. هرچند جمعش کار ممکن است، ولی از خارج دلیل داریم که یک گونه نماز بیشتر واجب نیست، برای یک مکلف دو گونه نماز در یک وقت وجود ندارد. تعارض می شود، تعارض عرضی به وسیله یک دلیل خارج از مدلول متعارضین. پس از که تعارض را شرح دادن، محقق خراسانی می‌فرماید که خروج از تعارض به وسیله عناوینی است که گفته شد: حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و جمع عرفی، و در انتها اشاره می کند که گاهی هم رفع تعارض به وسیله ظهورات متعارضین هست، یعنی دلالت های خود الفاظ که یکی دلالت میکند بر مطلوب به نص و دیگری به ظهور، که رفع تعارض از نص بر ظاهر مقدم است، و همینطور درباره ترجیح سندی اشارتی دارند. ولی که بحث مرجحات دلالی و سندی در ادامه بحث تعادل و تراجیح به تفصیل خواهد آمد. خود محقق خراسانی هم با یک اشاره اینجا اکتفا کرده اند و انشاءالله به تفصیل بسیار کاملی به بحث در همین بحث تعادل و تراجیح در باره مرجحات دلالی و سندی اشاره می شود انشاءالله. آنگاه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین محل از بحث عنوانی را به ثبت رسونده اند تحت این تعبیر: فرق بین تعارض و تزاحم. در این عنوان می فرماید که تزاحم، تعارض که گفته شد، تزاحم دو مرحله دارد. یک مرحله تزاحم در بین ملاکات، این یه اصطلاحی است که گفته می شود، هرچند مصداق عملی برای مکلف ندارد، ولی با تحقیق کشف می شود که تزاحم در ملاکات هم هست، یعنی یک عمل هم مصلحت دارد هم مفسده دارد، که شما در معقول برخورده باشید که هر فعلی خیری دارد و شرری دارد. اگر خیرش بر شرش بیشتر باشد قابل عمل و التزام هست. اون مسئله ای را که در معقول خونده اید که تقریبا اقسامی تقریبا چهار قسم داشته باشد، همون مطلب را در فقه و اصول تحت عنوان ملاکات یادآور می شود که یک عمل ممکن ملاک حسن داشته باشد و بعد هم ممکن ملاک مفسده داشته باشد که مفسده و مصلحت گاهی در حد هم و گاهی و آن گاه که در حد هم باشند تضاحم ملاکات است. این یک تصوری است و گاهی هم مصلحت غلبه دارد و گاهی هم مفسده غلبه دارد. مرجحات باب ملاکات و تشخیص آنها کار مولای شرعی است، مربوط به شارع است. این مرحله از تضاحم اگر برخوردید فقط یک مرحله تصوری است. تضاحم ملاکات فقط تصوری است، در مرحله تصور است و متعلق به مولای شرعی است، کار مکلف نیست. قسم دوم از تضاحم، تضاحم در افعال هست. دو فعل، دو عملی که مطلوبیت شرعی آن دو فعلیت دارد و برای مکلف هم رسیده هست، منجز هم شده است، ولی مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد. در اینجا تضاحم بین دو فعل مطلوب شرعی است و این تضاحم مورد بحث هست. در تضاحم دو تکلیف با تمام شرایطش فعلیت دارد، مشکل فقط عدم قدرت مکلف بر انجام هر دو تکلیف است. مثال ابتداییش، یک مکلف است دو مورد انقاذ غریق در یک آن، هر دو واجب است، هر دو فعلیت دارد، بین آن دو هم استکاک و تکاذبی نیست، ولی مکلف توان جمع بین آن دو مورد را ندارد. در باره تضاحم و تعارض فرقی را که سیدنا الاستاد و محقق نعینی اعلام میکنن همین بود که اشاره شد که در تضاحم بین دو دلیل به عنوان خود دلیل هیچ گونه استکاک نیست. هر دو دلیل درست است و اصلا با هم دیگر تنافی ندارند، و اما تنافی در مقام امتثال هست. برعکس، در تعارض دو تا دلیل با هم تنافی دارند که نتیجه این است که باید یکی از این دو تا دلیل درست باشد. هر دو دلیل به هیچ وجه نمیتواند درست و صحیح باشد، چون یکی دیگری را تکذیب بکند، جمع بین ضدین که ممکن نیست. لذا علم داریم علل اجمالی که یکی از این دوتا دلیل درسته، نه هر دو. این جوهر فرق بین تعارض و تضاهم بود، اما شرحی که از بیان همین اعاظم و صاحبان مکتب اصولی به دست می آید درباره فرق بین تعارض و تضاهم به طور خلاصه از این قرار هست: یک، در تعارض تنافی بین دلیلین در مقام جعل هست، که دو دلیل قطعاً جعلش درست نیست، تنافی در اون مرحله قرار میگیرد. و در تضاهم تنافی فقط در مقام امتثال است، که مکلف فقط میتواند یکی از این دو تا تکلیف را انجام بدهد، قادر بر انجام هر دو نیست. دو، یعنی فرق دوم، دو در تعارض تکذیب وجود دارد، یعنی تنافی دلیلین تکاذب بین دلیلین است، یکی دیگری را تکذیب میکند، یکی دال بر وجوب شیء، دیگری دال بر حرمت شیء، در حقیقت تکاذب است. و در تضاهم تکاذب و تکذیب وجود ندارد، دو دلیل هر دو درست است، هیچ استکاکی ندارند و تنافی جای دیگری است، تکاذب در کار نیست. سه، در تعارض وحدت تکلیف و وحدت ملاک هست، که در بحث ها اشاره هم شده باشد. در متعارضین ال داریم یک ملاک، یک تکلیف واقعیت دارد، دو تا تکلیف نیست. و اما در تضاهم دو تکلیف فعلی وجود دارد و محقق است. چهار، در تعارض بحث از ثبوت تکلیف است، که کدوم یکی، کدام یکی از این دوتا درست است و ثبوت دارد، ثابت می شود. و در تضاهم بحث از سقوط تکلیف هست، که کدام یکی را انجام بدهد و تکلیف از عهده مکلف ساقط می شود. پنج، در تعارض بحث از درک واقع است، که واقع کدام یکی از این دو تا تکلیف هست، تکلیف شماره یک یا شماره دو. و در تضاهم بحث از قدرت مکلف هست، که قدرت را در جهت کدام یکی از این دو متخالفین به کار ببرد. و شش، در تعارض بحث از تعیین حجت هست، حجت تعیین حجت شرعی و در تزاحم بس از تعیین تکلیف شرعی است که تکلیف کدام یکی از این دوتا هست. هفت، در تعارض اجتهاد شرط هست. تعارض بحث اجتهادی است، از مقلد ساختن نیست که تعارض رو درک کنند و علاج کنند، بحث اجتهادی است. و تزاحم اختصاص و مشروط به اجتهاد نیست. یک آمی هم میبیند دو نفر آب افتاده، باید یکیش رو نجات بدن. و شماره هشت، بحث تعارض از سنخ بحث شرعی است، ادله شرعیه در عقبه کار است. و بحث تزاحم از سنخ مباحث عقلی است، عقل حاکم است در مسائل در باب تزاحم. شماره نه، مرجحاتشون از نظر نوعیت فرق می کند. مرجحات باب تعارض عبارت است از مرجحات معتبره شرعیه. شرع مشخص میکند که این مرجح است و موجب ترجیح احد المتعارضین میشود. و در تزاحم مرجحات از امور معتبره عقلیه است، اهم و مهم و غیره. و شماره ده که سیدان استاد فرمودن چه بود؟ تعارض در اجزا و شرایط جا دارد و تزاحم در شرایط و اجزای عمل مرکب جا ندارد. در نهایت هم شماره 11 می شود. شماره 11، نهایت انتهای کار در تعارض تساقط است و در تزاحم تخییر. اگر مرجحات نبود، آخر کار متزاحمین منجر می شود به تخییر. تخییر هم تخییر عقلی است، اما در متعارضین اگر مرجحات نبود، اما منتهی می شود به تساقط. این 11 تا فرق برای شما گفته بودم، شاید سابق هم همین مقدار خوب الحمدلله میگید که در این حد نبود. خب در این حد که نبود، دو نکته دیگه هم اضافه کنید. شماره 12، در تزاحم احراز می شود وجود دو ملاک. دو ملاک محرز هست و در تعارض علم به ملاک واحد داریم، تعدد ملاکی در کار نیست. شماره 13 هم سیدان استاد اشاره می کند، می فرماید که در تعارض به عبارت اخرى، یعنی تعبیر ایشان به عبارت اخرى در تعارض کار به انتفاع جعل منتهی می شود و در تزاهم کار به انتفاع فعلیت، انتفاع جعل تکلیف و انتفاع فعلیت تکلیف. شماره 14 رو هم بگیریم که کامل بشود. شماره 14 اینه که در تزاهم هر دو تکلیف باید الزامی باشد و الا در صورت غیر الزام از ابتدا تأخیر خواهد بود. و اما در تعارض بین احکام غیر الزامی هم تعارضی امکان دارد تا به نتیجه برسد که کدام یکی از این دو مثلا مستحب شرعی است و کدام یکی مستحب شرعی نیست. 14 تا فرق بین تعارض و تزاهم برای شما یادآور شدم. آنگاه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که بعد از این مرجحاتی که برای شما یادآور شدم، بعد از این فرقهایی که برای شما یادآوری به عمل آمد، می فرماید که صاحب نظران مرجحاتی برای باب تزاهم گفته اند که از این قرار هست. مرجحات معروف بین متزاهمین که همان سه امر است، امر چهارم رو سیدنا الاستاد اضافه فرمودند که عنایت کنید. امر اول مرجح از جهت ما له البدل و ما لا بدل له، اون عدلی از متظاهرین، اون طرفی که بدل ندارد ما لا بدل له ترجیح دارد، مقدم است بر آن طرفی که بدل دارد. و می فرماید که بدل داشتن به دو صورت است، یا بدل به صورت طولی است یا به صورت عرضی. بدلی که به صورت طولی باشد مثل دوران امر بین واجب مغیق و واجب موسع، که واجب موسع بدل طولی دارد. اگر امر دائر بشود بین رد سلام و بین اقامه صلات در وقت کافی، طبیعتا رد سلام مقدم است به جهت اینکه بدل ندارد، هرچند از جهت اهمیت صلات اهم الاعمال بلا شبهت ولا اشکال. اما بدل عرضی عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییر، که مثلا فردی مبلغی از مال دارد و این فرد دو مورد بدهی دارد. یه بدهیش دین مردم است و بدهی دومش کفاره است، اطعام. در اینجا اون که بدل دارد و اون که بدل ندارد مقدم است، یعنی دین مردم، و اون که بدل دارد یعنی سیام، اون باید کنار گذاشته شود. و همینطور در این مورد بدل مورد اول از مرجحات عنوانش ما لا بدل له یتقدم على ما له البدل، شرحش این بود. اما مورد دوم عبارت است از جایی که یکی از متزاحمین اهم باشد نسبت به مورد دیگر. مثال معروف، فرد مکلف می‌بیند که دو مورد دارد در دریا یا رودخانه بزرگی غرق می شود. مثال در اصول مال مولا و فرزند مولا آورده اند. حالا ما از این مثال بگذاریم، میبیند یک انسان دارد غرق می شود یا یک فرش بسیار قیمتی تو تعمه دریا قرار میگیرد. این فردی که به قول امروز ما نجات غریق هست، قدرت برتوان یکی از این دوتا مورد دارد، یا اون فرد را نجات بدهد و یا این که باید یکی از این دوتا فرد را نجات بدهد، یا اون فرد را یا اون مال را. طبیعتاً حفظ نفس اهم است از حفظ مال، لذا اون اهمیت می شود مرجح. مرجح دوم اهمیت احد المتزاحمه که در مثال گفته شد. مرجح سوم و چهارم هم که برای شما شرح بدم انشاءالله فردا، برای اینکه آقای نعیمی میگم وقت به آخر رسید، برای سلامتی آقای معظم صلوات ختم کنید.